تأملی در موسیقی ایرانی.
داند از جان مرد موسیقی شناس، لحن موسیقی خلقت را سپاس. خدمت شنوندگان فهیم و فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ عرض سلام و ادب و احترام دارم. من محمد رضا ممتاز واحد هستم و به اتفاق و با یاری همکارانم در رادیو فرهنگ و در ادامه سلسله برنامه‌های موسیقی محور این شبکه رادیویی و با برنامه نوایی در خدمت شما خوبان خواهیم بود. همونطور که در برنامه‌های قبلی هم به عرض رسید، ما در این سلسله برنامه‌ها گشت و گذاری خواهیم داشت در گلستان موسیقی سازی و موسیقی آوازی کشور عزیزمون ایران و حتی الامکان با نگاهی متفاوت‌تر از سایر برنامه‌های موسیقی محور موضوعات برنامه رو پیگیری و دنبال خواهیم کرد. خواهش می‌کنم که با ما همراه باشید. برنامه امروزمون به سیر تکوینی و تکاملی ویولون نوازی در قرن اخیر خواهیم پرداخت و همچنین یادی خواهیم داشت از تنی چند از نوازندگان برجسته این ساز در دهه های پیشین. اما قبل از آغاز هر صحبتی دقایقی از نوازندگی استاد فقید ابوالحسن صبا رو در فواصل دستگاه راز پنجگاه با هم بشنویم. ساز ویولون از عصر ورودش به ایران، یعنی تقریبا اواخر عهد ناصری تا به دوران حاضر، فراز و نشیب‌های فراوانی به خودش دیده. اما در این میون از دو مکتب غنی و دو شخصیت تأثیرگذار به راحتی نمیتونیم عبور کنیم. یکی مرحوم ابوالحسن صبا و دیگری مرحوم حسین یاحقی. البته با در نظر گرفتن زحمات و خدمات تمامی موسیقیدانان قبل و بعد این دو هنرمند که هر کدوم به نوعی این ساز نوظهور و بدیع رو تعالی بخشیده بودن، استاد صبا و استاد حسین یاحقی با تربیت و پرورش شاگردان بسیار نهال نوپای ویولون ایرانی رو به درختی پرثمر بدل ساختن که در میون خیلی کثیر هنرجویان این دو استاد از شش هنرمند شاخص بایستی بیشتر یاد کنیم. استادان روانشاد، مهدی خالدی، علی تجویدی، همایون خرم، حبیب الله بدیعی، پرویز یاحقی و اسدالله ملک. ذکر این نکته ضرورت داره که تمامی ویولونیستای صاحب نام دارای ویژگی‌ها و توانمندی‌های خاص خودشون در نوازندگی بودند و هستند. اما انتخاب این شش هنرمند و ذکر شاخص بودنشون به این دلیلی که این نوازندگان صاحب سبک اکثر پارامترها و مؤلفه‌های نوازندگی رو با بالاترین بارون و رتبه به دست آورده بودند. شادروان مهدی خالدی از قدیمی‌ترین شاگردان صبا محسوب می‌شد. از دیگر شاگردان قدیمی مکتب سوابق غیر از مهدی خالدی در خصوص ساز ویولون میتونیم به لطف الله مفخم پایان، محمود زلفنون، حسین علی ملا و علی تجویدی هم اشاره کنیم. مرحوم خالدی در غیاب استادشون مرحوم سبا مسئولیت اداره کلاس رو هم عهده‌دار بودند. فرم نوازندگی و تکنیک آشتی‌کشی مستحکم خالدی به شیوه نوازندگی سبا شباهت داشت، اما در این میون ایشون لحنی جدید و مختص خودشون رو به ساز ویولون بخشیدن که تأثیر مکتب سبا شاید در اون به حداقل می‌رسید. با بررسی آثار تکنوازی آقای خالدی متوجه میشیم که سبک ایشون عاری از پیچیدگی‌های تکنیکی و بسیار ساده و روانه، ولی باید بپذیریم که شیوه ایشون در عین سهولت ممتنعه. بهره‌گیری از کوک‌های نامتداول و استفاده صحیح از تغییر پوزیسیون‌ها از مختصات نوازندگی خالدی بود. از آقای خالدی نقل شده که قبل از تک نوازی و بداهه نوازی هاشون ابتدا غزلی را از دیوان میخوندن و سپس با بهره‌گیری درکی و احساسی از اون شروع به نوازندگی میکردن که در نوع خودش تأمل برانگیزه. نکته دیگه هم این که جملات ردیفی رو در ساز خالدی کمتر میشه شنید. پرویز یاحقی که در ادامه از ایشون هم سخن خواهیم گفت، همواره از سبک و سیاق نوازندگی و به خصوص آهنگسازی مهدی خالدی به نیکی یاد میکردن و میگفتن خالدی نوازندهی بود که 20 سال در اوج بود. لازم به ذکر در تقسیم بندی کلی مکتب سبا و مکتب حسین یاحقی که در ابتدای برنامه عنوان شد، برخی صاحب نظران مکتب سومی رو هم قائل شدن که اون مکتب خالدیه و این گواهی این مکتبه که خالدی بر نسل نوازندگان پس از خودش تا به چه حد تاثیرگذار بوده. خب میدونم که خیلی صحبت کردم و امیدوارم خستتون نکرده باشم، ولی اگه تا به الان خدای نکرده خسته شدید، فکر میکنم شنیدن این تکنوازی زیبا از استاد مهدی خالدی خستگیتون رو به کلی بدر کنه. با هم بشنویم. هرچند روانشاد خالدی در تکنوازی دارای شیوه و سبک خاص خودشون بودن، ولی باید بپذیریم که شادروان علی تجویدی هم گام‌های سنگینی رو در سولو نوازی ویولون برداشتن. در خصوص تجزیه و تحلیل شیوه نوازندگی تجویدی به لحاظ فرمال و از منظر فرم ملودیک و ساختار جمله بندی متوجه میشیم که جمله بندی ها کامل و عبارات و جملات معنادار و دارای شمردگی و وضوحه. ملاحت نوازندگی تجویدی به همراه قدرت تکنیک آرشه و تکنیک پنجه ایشون سبک خاصی را برای ایشون رقم زد. شایان ذکر که آقای تجویدی به لحاظ اطلاعات ردیفی هم از سرآمدان بودند، زیرا ایشون به غیر از اشراف به ردیف سبا، به ردیف میرزا عبدالله، به روایت حاج آقا محمد ایرانی مجرد هم احاطه تام داشتند و ستار رو به استادی می نواختند. شاید بشه به این شکل گفت که نوازندگی آقای تجویدی یکی از کلاسیک ترین شیوه های نوازندگی ویولون ایرانیه. قطعه ای از نوازندگی استاد علی تجویدی رو میشنویم؟ Thank you. کماکان از برنامه نوایی و از شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. سادگی و روان بودن سبک نوازندگی زنده یاد همایون خرم هم مانند سبک شادروان مهدی خالدی کاملا مشهوده، با این تفاوت که آقای خرم کمتر از کوک‌های نامتداول بهره می‌بردند. آشکشی همایون خرم با تومنینه اما دارای تکنیکی قوی و پخته بود و آقای خرم در بداهه نوازی‌هاشون بیشتر از ملودی‌های پیش ساخته بهره می‌بردند. به دلیل قابل درک بودن و سادگی سبک نوازندگی همایون خرم، آثار ایشون میتونه از بهترین اتودها جهت آموزش و تمرین هنرجویان به حساب بیاد. تک نوازی و بداه نوازی های همایون خرم نسبت به ذوق و قریحه ممتاز و بیبدیل ایشون در عرصه ملودی سازی و آهنگ سازی در رتبه و مرتبه بعدی قرار میگیره و آقای خرم بیشتر با آهنگ‌های کم نظیرشون شهره خاص و عام هستن. دقایقی از تکنوازی استاد همایون خرم رو با هم بشنویم. خصوص سبک و سیاق نوازندگی شادروان، حبیب الله بدیعی بایستی از آن داشت که تکنیک آرشه و تکنیک پنجگی ایشون در حد اعلا و کماله. تکنیک استادانه توأم با احساس قوی و ملاحتی متین سبک خاصی را به نوازندگی آقای بدیعی بخشیده بود. یکی از کاملترین سبک ها در ویولون نوازی ایرانی را متعلق به حبیب الله بدیعی دانستند. آقای بدیعی بیشترین تأثیر رو از شیوه سبا گرفت و در بداهه نوازی هاشون هم به ردیف موسیقی ایرانی پایبند بودن. قطعه کوتاهی از ویولون نوازی استاد حبیب الله بدیعی رو میشنویم. معروف‌ترین و شناخته شده ترین نوازنده ویولون ایرانی به حق روانشاد پرویز یاحقی هستند. البته نه اینکه سایرین ناشناختن خیر، بلکه منظور از این صحبت این هست که افراد و اشخاصی که هیچگاه دغدغه موسیقی ایرانی نداشتند و حتی شنونده معمولی این هنر هم به حساب نمی اومدن، به طور قطع با نام پرویز یاحقی آشنا بودند. شاید این جمله که بخوام خدمتتون عرض کنم کمی اغراق‌آمیز به نظر بیاد، ولی گویا ویولون با نام پرویز یاحقی گره خورده. تکنیک آرشه و تکنیک پنجه در سبک پرویز یاحقی متعادل بود. بهترین سونوریتیک سازی به انضمام سؤال و جواب در سیمهای زیر و بم ساز و بهره‌گیری از کوک‌های کم استفاده و مهجور از مهمترین ویژگی‌های سبک نوازندگی ایشون بود. تجلی و اوج بداهه نوازی در ساز آقای پرویز یاحقی بود و همین امر در اعتلاء سبک ایشون نمود بیشتری داشت. استفاده بجا از پوزیسیون‌های مختلف، آشپرانی‌های متناسب، بهره‌گیری از سیم‌های بم که این آخری مهمترین خصوصیت سبک و سیاق نوازندگی ایشون بود، به حدی که آقای یاحقی رو احیا کننده سیم‌های بم ویولون می‌دونستن. قطعه پرشور و حال و پر احساسی رو به نوازندگی استاد پرویز یاحقی با هم بشنویم.
نوایی، تأملی در موسیقی ایرانی.
زنده یاد اسدالله ملک دارای قدرت پنجه و تکنیک آرشه‌کشی سریع و پرقدرتی بودند و سعی در ایجاد لحنی جدید در ویولون داشتند که البته به اون هم دست پیدا کردند. ابداعات در کوک ویولون و خلاقیت در فرم انگشت‌گذاری و آرشه‌کشی از این جمله است. ملودی های اسدالله ملک در تک نوازی و بدیهه نوازی شلوغ و پیچیده ولی در اصطلاح کلاس شده بود. در نهایت و اوج تکنیک ویولون نوازی ایشون باید پذیرفت که احساس بر تکنیک غلبه داره. آقای ملک به دلیل تحصیل در دانشکده موسیقی به شیوه نوازندگی کمانچه اشراف داشتن و از اون جهت که نوازندگی کمانچه تکنیک‌های خاص خودش رو به همراه داره و حالت انگشتان دست رو منعطف و ارتجاعی میکنه، این موضوع سبب شد که شیوه نوازندگی آقای ملک به سبکی بدین و نوین گرایش پیدا بکنه. دقایقی از تکنوازی استاد اسدالله ملک رو میشنویم. Thank you. در این برنامه قصد داشتیم که سبک نوازندگی سایر ویولونیست ها رو هم حال هر کدوم را به فراخور سیاق خود تشریح و تحلیل کنیم، ولی افسوس که مجال برنامه‌مون اندکه و گفتنی ها بسیار. به امید خدا در نوبت دیگر ادامه این برنامه رو با نوازندگان دیگر ساز ویولون پی خواهیم گرفت، اما تا قبل از اون برنامه دقایقی از نوازندگی یکی از نوازندگان مطرح ساز ویولون و البته ساز کمانچه رو با هم میشنویم، استاد رحمت الله بدیعی. همه جای داره که از هنرمندان گرامی جناب نادر و آقای محسن دهینی به خاطر تقریرات ارزشمندشون در خصوص ویولون ایرانی و نوازندگان اون کمال سپاس و قدردانی رو به جای بیارم. برنامه‌ای که شنیدید برنامه نوایی بود که گشت و گذاری است در گلستان موسیقی سازی و موسیقی آوازی ایران زمین که از شبکه رادیوی فرهنگ به سمع شما رسید. این برنامه به تنی چند از نوازندگان برجسته ساز ویولون اختصاص داشت. من محمد رضا ممتاز واحد به اتفاق تمامی همکارانم در رادیو فرهنگ شما عزیزان را تا برنامه بعدی به خداوند بزرگ می سپارم. فاتحه فکرت و ختم سخن نام خدای است. بر او ختم کن.
همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیوی فرهنگ، لطفاً شنونده گفتارش باشید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
دوست دوستان عزیز شنونده، ما الان بر بام آرامگاه بوعلی سینا هستیم، این حکیم نامدار ایرانی که همراه خانم زارعی آمدیم.
خیلی دوست دارم به طور کوتاه در خصوص زندگی بوعلی سینا برام بفرمایید.
شیخ الرئیس در سال 370 هجری قمری در روستای افشنه به دنیا میاد. پدرش عبدالله در زمان نوح ابن منصور سامانی وزارت دارایی رو به عهده داشتن که اصطلاحاً در اون زمان حالا وزارت دارایی نبوده، ولی امور مالیاتی منطقه مثل به اصطلاح خرمیسن و افشنه به دست ایشون بوده که ایشون به روستای افشنه سفر میکنه، اونجا با دختری به نام ستاره آشنا میشه، ازدواج میکنه. حسین یعنی همین بوعلی سینا و محمود برادرش در این روستا به دنیا میان. عبدالله سینا در سن 5 سالگی بوعلی سینا بوده که متوجه هوش سرشار فرزند خودش میشه و اون ذکاوتی که از ایشون میبینه بهتر میبینه که برگرده به اتفاق خانواده به بخارا، که همین اتفاق میفته، به مرکز و پایتخت دوران سامانیان خودش رو میرسونه و بعد از حالا کارهای امور مالیاتی بر میگرده به اصطلاح پایتخت و در اونجا هستش که بوعلی سینا ابتداعا توسط پدر بزرگشون، خب خود عبدالله سینا فردی روشنفکر و فردی فاضلی بوده، مورد تعالیم پدرش قرار میگیره و بعد از اون معلم خونگی در اختیارش قرار میده و اون رو تربیت میکنه. معلم های متعددی در عصر بوعلی سینا و دانشمندان متعددی بودن که خوشبختانه بوعلی سینا از اونها بهره مند میشه، ولی اون چیزی که خودش اشاره میکنه از سن 12 سالگی دیگه هیچ معلمی نمیتونسته به اصطلاح سوالات این دانشمند نوجوان رو پاسخگو باشه و همونطور که خودش اشاره میکنه خودش با مطالعات شخصی خودش فنونی رو که دوست داشته ادامه میده و از سن 12 سالگی دیگه مطالعات شخصی خودش هستش که حالا در فنون مختلف مثل طب، فلسفه، منطق، الهیات، خلقیات، تصوف، تفسیر قرآن، که تفسیر قرآن هم بوعلی سینا می نویسه، در سن 10 سالگی قرآن رو به تمامی حفظ داشتن. به این صورت میشه که خودشون اشاره میکنن در سن 16 سالگی تمام علوم و دانشهایی که کتابایی که خونده بوده دوباره باز میخونه و خیلی علم پزشکی رو هم خیلی راحت پیدا میکنه، خیلی آسون میبینه و هرچی علوم رو که آشنایی داشته دوباره اونا رو باز نگری و مورد مطالعه خودش قرار میده دوباره و در سن 18 سالگی در تمامی علوم و دانش‌های عصر خودش تسلط و تحکم کامل پیدا.
چگونه است که در اینجا چشم از دنیا فرو میبره؟
بله، دلایل مختلفی هستش که بوعلی سینا متأسفانه چون در اواخر عصر سامانیان بوده و میدونین که آخرین پادشاه سامانی وقتی فوت میشه حکومت سامانیان فرو میریزه و بوعلی سینا در همون زمان مدت کوتاهی به خارز سفر میکنه و از خارز مجبور میشه به جنوب خراسان قدیم اون زمان که ماوراءالنهر بهش میگفتن، به جنوب خراسان بیاد، شهرهای طوس و نسا و بعد به گرگان، از گرگان به ری و ری و قزوین، از قزوین به همدان میاد، 9 سال در همدان با مداوا و معالجه شمس‌الدوله حاکم شهر همدان پیشنهاد وزارت بهشون داده میشه که میپذیره بوعلی سینا و نشون میده که توی وزارت و امور سیاسی هم میتونسته خیلی موفق باشه.
درود بر شما. متشکرم.
گفتاریش با ما منتشر شد.
مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیو فرهیختگان.
بسم الله الرحمن الرحیم.